آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال داد و ستد فرآورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. منوچهر متکی میگوید تهران آماده مذاکره با اعضای گروه 5+1 است. دادگاهی در تهران برای یک سارق مجازات قطع دست صادر کرد. سلام دوباره بر شما در ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا. بعد از رادیو پس فردا با شما هستیم با نیم ساعت برنامه زنده در مجله شبانگاهیمون. آزاده اسدی هستم همراه شما بین برنامه‌های مختلفی این بخش در 24مین شب از مهر ماه که همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار با هم مروری داشته باشیم بر بخش‌های مختلف برنامه‌های شنبه شب. محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. شرکت فرانسوی توتال میگوید داد و ستد فرآورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. کریستوف دو مرژری رئیس اجرایی این شرکت بزرگ نفتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت توتال در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هیچ محصولی به این کشور نمی‌فروشد و هیچ محصولی از آن نمی‌خرد. در پی اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه تهران وضع کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای مذاکره با اعضای گروه 5+1 گفت زمان نهایی مذاکرات در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی در بروکسل پایتخت بلژیک گفت تاریخ پیشنهادی 15 نوامبر 24 آبان از طرف مقابل دریافت شده و رایزنی ها در مورد تاریخ و مکان مذاکرات در دست بررسی است. دادگاهی در تهران برای یک سارق 21 ساله که در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس برای این سارق همچنین به خاطر تخریب قنادی و تمرد از ماموران پلیس 1 سال زندان و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش ماموران پلیس از این سارق که نامش اعلام نشده مقدار زیادی شکلات و 900 هزار تومان وجه نقد پیدا کردند. احمد رضا دستغیب نماینده شیراز میگوید نمایندگان مجلس امنیت جانی ندارند. آقای دستغیب در بیانیه‌ای نوشت اکنون در زمانی هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض و شعبان بی‌مخا یک کتاز مرکن به گونه‌ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند و کار به جایی رسیده که حتی در خانه ملت هم امنیت جانی و آبرویی ندارند. پایان نقل قول. به گزارش رسانه‌های ایران روز چهارشنبه در جریان جر و بحث نصرالله کوهی یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد به صورت احمد رضا دستغیب سیلی زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای دولتی نوشت تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 17 میلیارد و 30 میلیون دلار کسری داشته است. این گزارش حاکی است این میزان کسری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار رشد داشته است. وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه اعلام کرد این کشور مایل به سرگیری مذاکرات 6 جانبه درباره خلع سلاح هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه کره شمالی افسود پیونگیانگ در این خصوص عجله نخواهد کرد زیرا آمریکا و برخی دیگر از طرف‌های این مذاکرات هنوز آماده نیستند.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در شنبه شب شنیدید. مسئولان جمهوری اسلامی از سر گرفتن دوباره مذاکرات هسته‌ای را نتیجه بی اثر بودن تحریم‌ها دانستند.
متاسفانه تحریم‌ها بسیار موثر واقع شدند. وضعیت اقتصادی ایران امروز به مراتب وضع بدتر از سال گذشته است.
آخرین وضعیت مهدی خزعلی مخالف دولت محمود احمدی نژاد در زندان.
اما اتهامی که برای آقای خزعلی در نظر گرفته شده که انتشار مطالبی برخلاف حیثیت روحانیت و در واقع اهانت به روحانیت هست و اشاعه اکاذیب در وبلاگشون که دارن.
درباره ادامه افزایش قیمت بلیط هواپیماها در ایران، سفر نوری المالکی به تهران و اعتصابات سراسری در فرانسه هم میشنوید اگه با ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شنبه شب به ایران پیشنهاد کرد که میتوان گفتگوهای اتمی را از 24 تا 27 آبان ماه، 15 تا 18 نوامبر امسال از سر گرفت. این در حالیه که بعضی از وزیران خارجه این اتحادیه بر ناروشن بودن دستور کار گفتگوهای بعدی دست گذاشتند. شهرام میریان.
پس از گذشت یک سال از گسستگی گفتگوهای اتمی با ایران، قرار است یک ماه دیگر این گفتگوها از سر گرفته شود. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از سوی کشورهای 5+1 مذاکرات اتمی با ایران را به پیش می‌برد، شامگاه شنبه پیشنهاد کرده است از 24 تا 27 آبان ماه امسال با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شهر وین، پایتخت اتریش، به گفتگو بنشیند. سه روز پیش از اعلام این تاریخ، سخنگوی وزارت خارجه ایران از خانم اشتون انتقاد کرده بود که چرا برای از سرگیری مذاکرات اتمی تحرک بیشتری از خود نشان نمی‌دهد. حال که تاریخ مذاکرات بعدی از سوی خانم کاترین اشتون به ایران پیشنهاد شده، مسئله‌ای که هنوز ناروشن است دستور کار مذاکرات است. فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفته است برای بازگشت بر سر میز مذاکره با ایران باید شرایطی تعیین شود و یکی از شرایط اصلی را در شفاف سازی برنامه اتمی ایران جستجو کرده و گفته است کاترین اشتون در صورتی باید گفتگو با ایران را از سر گیرد که آن کشور از خود شفافیت نشان دهد. سوای این، بنا به گفته وزیر خارجه ایتالیا، مذاکرات بعدی نه تنها برنامه اتمی بلکه باید مسئله حقوق بشر در ایران را هم مورد بررسی قرار دهد، چرا که این خواسته اتحادیه اروپا است.
نیوکلیر پروگرام بات پسیبلی ان نیر فیوچر اکستندد تو هیومن رایتس دیالوگ ویچ واز ان پلیس سینس 2004.
به دنبال اقدام‌های خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه از سوی نیروها و عوامل حکومتی ایران علیه معترضان نسبت به نتایج انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه سال پیش، برخی از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری از کاترین اشتون، طرف گفتگوی ایران، خواستند که در مذاکرات بعدی مسئله نقض مداوم حقوق بشر در ایران را هم به دیگر موارد مذاکرات اتمی بیفزاید. گیدو وستبله، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل در یک بیان کلی خواهان گفتگوهای واقعی با ایران شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
باز هم در همین زمینه، مسئولان جمهوری اسلامی ضمن استقبال از دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، این دعوت رو نشونه اذعان کشورهای 5+1 به بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران توصیف کردند. مینا بهارمست از رادیو فردا از هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا، پرسیده که گروه 5+1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین به اضافه آلمان، با اعتقاد به اینکه تحریم‌ها مؤثر واقع شده، از ایران برای بازگشت به مذاکرات دعوت کردند یا به علت بی‌نتیجه بودن این تحریم‌ها.
خب اگر نگاه بکنیم به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های را علیه ایران اعمال کردند، این قطعنامه‌ها ضمن تحریم بر مذاکره هم تاکید دارن. بنابراین غربی ها همواره اشاره کردن به این مسئله که خواهان مذاکره هستن و رفع مشکل هسته ایران از طریق مذاکره، و در نتیجه غرب امروز وضعیت رو به شکلی به مناسبتر برای خود میبینه با در نظر گرفتن تأثیراتی که تحریم ها داشتن و اجباری که ایران در این مورد احساس میکنه برای بازگشت به مذاکره.
تحریم ها مؤثر بوده یا واقعا سبب شده که ایران در زمین های بسیاری بتونه پیشرفت بکنه؟
ببینیم، متاسفانه تحریم ها نه تنها مؤثر بودن که بسیار مؤثر واقع شدن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به وضعیت اقتصادی ایران امروز، به مراتب وضع بدتر از سال گذشته است. بایستی در نظر بگیریم شرکت های بسیاری که در ماه‌های گذشته و اخیراً از ایران خارج شدن و یا اینکه اعلام کردن که در فعالیت‌های نفت اقتصادی ایران دیگر شرکت نخواهند کرد. در نتیجه به نظر من چیزی که گفته میشه در مورد به خودکفایی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه بنزین بیشتر جنبه ایجاد نوعی امنیت روانی در جامعه ایران داره تا واقعیات اقتصادی و داده‌های اقتصادی در ایران.
ایران خواستار مذاکره با غرب با گروه 5 به علاوه 1 در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود و آقای متکی حاضر بود مذاکره کنه و حتی محمود احمدی نژاد هم پیشنهاد کرده بود که در آن جلسه ملاقاتی داشته باشه در حاشیه آن، ولی کشورهای 5 به علاوه 1 نپذیرفتن. شما فکر می‌کنید که چرا در نیویورک این کشورها حاضر به مذاکره با ایران نشدند؟
ببینید، خب مذاکرات به طور کلی اسبابی بایستی فراهم بشه تا اینکه با موفقیت صورت بگیرن. اینکه ناگهان ایران اعلام بکنه که چون ما در نیویورک هستیم در نتیجه آماده مذاکره هستیم، این از دید غربی ها به خصوص بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. اون چیزی که غربی ها به دنبال اون هستن ایجاد مذاکرات در محیطی کاملا خالی از تبلیغات و بر سر یک برنامه کاملا روشن برای دو طرف، نه اینکه ناگهان کارتی روی میز گذاشته بشه و برای خلسلا کردن طرف مقابل.
در بحثایی که مقام‌های ایران می‌کنند این مسئله رو مطرح می‌کنند که امروز ایران در وضعیت خوبی قرار داره و توان چانه‌زنی بسیار بالایی داره و به مسئله سفر محمود احمدی نژاد به لبنان اشاره می‌کنند و میگن که این سفر قدرت ایران رو، قدرت منطقه‌ای ایران رو به رخ جهانیان کشید و به این ترتیب ما الان کارت برنده در دست داریم. شما فکر می‌کنید که علتی که ایران از ابتدا پیشنهاد کرد که در اواخر ماه اکتبر حاضر با اروپایی ها و آمریکا مذاکره بکنه، آیا به خاطر همین بوده که از کارت لبنان در مذاکرات هسته‌ای استفاده بشه؟
ببینید، لبنان کشوری نیست به واقع، نه تنها در منطقه نه تنها در جهان بلکه در منطقه خاورمیانه هم، که بتوان با ایجاد روابط مناسبتر با اون بهره بزرگی برد و به عنوان اهرمی علیه کشورهای قدرتمند جهان استفاده کرد. اگر نگاه بکنیم حتی در داخل خود لبنان هم بیشتر غیر شیعیان و به خصوص کسانی که شیعیانی که با حزب الله روابط مناسبی ندارن از این سفر چندان خوشایند نبوده و نیستن، به خاطر اینکه میبینن به روشنی پولی که در ایران در جنوب لبنان و از طریق حزب الله سرمایه گذاری کرده، این دست حزب الله رو در روابط داخلی سیاسی لبنان مستحکم تر میکنه. به طور کلی این برمیگرده به یک نوع سیاست داخلی لبنان از یک طرف و همینطور بهره برداری احتمالی از این سفر در سیاست داخلی ایران. از دید غربی ها اون چی که مهم هست این است که وعدنامه های سازمان ملل بایستی مورد اجرا قرار بگیرن در ایران.
مذاکراتی که کشورهای 5 به علاوه 1 امیدوارن با ایران داشته باشند در مورد کل برنامه هسته ایران خواهد بود یا اون که مشخصا در مورد پیشنهاد مبادله غنی‌سازی اورانیوم؟
کل برنامه هسته ایران مورد مذاکره خواهد بود و به خصوص این مذاکرات بر مبنای قطعنامه های چارگانی شورای امنیت سازمان ملل صورت میگیره از دید غربی ها. اون چه که مربوط به تبادل اورانیوم ایران بود، اون بحث بیشتر حاشیه‌ای بوده و برای ایجاد نوعی اعتماد در کشورهای غربی و به خصوص گروه 5 به علاوه 1 مسئله تبادل اورانیوم غنی شده علت وجودی خود رو به اعتقاد من تا حد بسیار زیادی از دست داد.
مینا بهارمست از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا، درباره دعوت تازه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما یک گفتگوی دیگه بشنویم. چهارشنبه شب دکتر مهدی خزعلی، چشم پزشکی که در وبلاگ خودش بارها مطالبی گاهی جنجالی در نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و حمایت از معترضین بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده بود، دستگیر شد. او که فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از چهره‌های سرشناس جناح اصولگرا و از طرفداران سرسخت سیاست‌های محمود احمدی نژاد هم هست، به جرم اهانت به روحانیت و اشاعه اکاذیب دستگیر شده. مهدی خزعلی به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران از منتقدان محمود احمدی نژاد بوده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در گفتگویی با مرتاد قاسمفر اینطور توضیح میده.
برای امروز من به شعبه 4 بازپرسی دادسرای انقلاب مستقل بدوی مراجعه کردم، اعلام وکالت کردم، با بازپرس ایشون صحبت شد و آقای بازپرس برای ایشون قرار بازداشت موقت صادر کرده. موکل من به قرار بازداشت اعتراض کرده که پرونده باید برای رسیدگی به اعتراض ایشون به دادگاه انقلاب ارسال بشه. اما اتهامی که برای آقای خزعلی در نظر گرفته شده که انتشار مطالبی برخلاف حیثیت روحانیت و در واقع اهانت به روحانیت هست و اشاعه اکاذیب در وبلاگشون داره. بنابراین الان موکل در بازداشت قرار داره و وثیقه ازشون قبول نشد. براشو که در آینده بازشون به بازپرسی احضار بشن و من هم در خدمتشون باشم تا ببینیم که چه تصمیمی میگیرن.
اون الان در کجا نگهداری میشن جناب آقاسی؟
ایشون فعلا در زندان اوین هستن در بند امنیت و تا زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه نره من بعید میدونم که برایشون قرار آزادی به قید طولی وثیقه صادر بشه. تصور من اینه که به هر حال با توجه به پرونده قبلی که داشتن و در اون پرونده هم با قرار کفالت آزاد شدن یک مقداری ممکنه که سختگیری نسبت بهشون اعمال بشه.
شما خودتون ایشون رو امروز ملاقات هم کردین؟
امروز نه، امروز قرار نبود ملاقات بکنیم و پرونده کسانی که به اتهام مسائل امنیتی تحت تعقیب قرار میگیرن به شکلی هست که اجازه حضور وکیل رو معمولا در دادسرا نمیدن. حالا با توجه به وضعیت خاص موکل من که به هر حال فرزند یکی از شخصیت‌های محترم در واقع نظام هستش به شکل دیگه ای بود و اجازه دادن که من هم حاضر بشم.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در دادسرای تهران خبرشون رو منتشر کرده. ایشون رو به عنوان از قول این منبع آگاه مجرم و نه متهم نام بردند.
عمل این خبرگزاری طبق تفسیری ماده 188 قانون دادرسی کیفری جرم هست. تا زمانی که عمل یک کسی رأی قطعی در موردش صادر نشه نمیشه به اون شخص گفت مجرم.
چون نظر خدای خزعلی رو درباره اتهاماتی که به ایشون منتسب شده گرفتین و ایشون قبول دارن این اتهامات رو؟
این اعمالی که انجام شده چون انتشار مطالبی هست که غیر قابل انکاره، اما اینکه به عنوان جرم ایشون به پذیره قبول نداره. مدعیه که یک سری واقعیاتی رو بیان کرده که این واقعیات مبتنی بر در واقع انتشار یک سری خبرها هست.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل مهدی خزعلی، که درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش به سوالات مرتضی قاسمفر جواب میداد. بعد از افزایش 30% قیمت تمام پروازهای داخلی ایران که 15 مهر ماه اجرا شد، وزیر راه و ترابری ایران روز جمعه گفته که افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران همچنان ادامه داره. نیوشا بغراتی:
امسال 30%، سال دیگر 30% بیشتر و سال بعدش باز هم افزایش. این دورنمایی است که وزیر راه و ترابری ایران از آینده نرخ بلیت هواپیما تسبیر می کند. روندی که نتیجه اش می تواند محرومیت بسیاری از شهروندان ایرانی از وسیله نقلیه رویایی قرن 20 باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران گفته است بر اساس لایحه برنامه 5 توسعه باید تا سال 3 برنامه نرخ جابجایی حمل و نقل هوایی آزاد شود که در این راستا امسال 30% بر این نرخ افزوده شد، سال آینده نیز 30% اضافه می شود و در سال 3 این نرخ کاملا آزاد محاسبه می شود. لذا روند افزایش قیمت بلیت هواپیما همچنان ادامه خواهد داشت. وزیر راه ایران همچنین گفته است که افزایش 30% بلیت هواپیماها در ایران تنها به گفته او در حد پرداخت بدهی‌های قبلی شرکت هواپیمایی است و با این قیمت‌ها نمی‌توان توقع نوسازی ناوگان هوایی را داشت. حمید بهبهانی در ادامه گفت که شرکت‌های هواپیمایی ایران آنقدر بی‌پول شده‌اند که به دنبال هواپیماهای ارزان هستند که نتیجه آن ناایمن بودن پروازها می‌شود. به گفته او به همین دلیل بلیت اگر گران شود بهتر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیران وزارت راه معتقدند برای بازسازی ناوگان هوایی ایران نیاز به افزایش 70% قیمت بلیط هاست. به نوشته این خبرگزاری نیمه رسمی داخلی، مدیران خطوط هوایی ایران میگویند افزایش فعلی قیمت بلیط ها که 30% بوده است، جوابگوی هزینه های شرکت های هواپیمایی نیست و زمانی میتوان هواپیماهای نو وارد کرد که نرخ بلیط 80% افزایش یافته باشد. این خبرگزاری همچنین از قول مدیر عامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌افزاید که حدود نیمی از مسافران پروازهای داخلی کشور از مسئولان و کارمندان هستند که بهای بلیطشان را دولت می‌پردازد و پرداخت یارانه به آنها یعنی دادن یارانه به دولت و نه به مردم. و بنابراین آن دسته از مردمی که تاکنون سوار هواپیما نشده‌اند شاید دیگر هیچگاه نتوانند این وسیله حمل و نقلی را امتحان کنند.
گزارش نیشا بقراطی رو شنیدید. اما در ادامه خبرگزاری مهر گزارش شده که نوریال مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه برای دیدار و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر میکنه. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یکی از دستیاران آقای مالکی نوشته که نخست وزیر عراق قرار هست در آینده نزدیک به ایران سفر کنه، اما از ذکر تاریخ دقیق اون خودداری کرده. این نخستین سفر نوریال مالکی بعد از انتخابات اخیر عراق به ایران محسوب میشه. مراد ویسی از رادیو فردا.
این روزها تهران، ریاض، کویت، قاهره، عمان، دمشق، استانبول و آنکارا میزبان رهبران احزاب و ائتلاف‌های سیاسی عراق هستند. سیاستمداران ارشد عراق در پایتخت کشورهای همسایه عراق در پی کسب حمایت از سهم بیشتر خود در دولت آینده عراق هستند و در این میان فرقی هم بین کرد و عرب و شیعه و سنی نیست. در همین چارچوب نوریال مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون قرار است به تهران برود. آقای مالکی همکنون از حمایت حدود 140 نماینده پارلمان 325 عضوی عراق برای تشکیل کابینه جدید برخوردار است. همچنین گفته شده که آقای مالکی توانسته از حمایت کردها را که از حدود 60 کرسی در پارلمان جدید عراق برخوردار هستند به دست آورد. اما حمایت کردها از آقای مالکی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. به همین دلیل آقای مالکی امیدوار است در سفر به تهران حمایت سایر گروه‌های شیعه را که تهران بر آنها نفوذ دارد برای تشکیل دولت جدید به دست آورد. آنگونه که منابع خبری گزارش کردند، آقای مالکی دو هفته قبل توانست با فشار ایران حمایت مقتدا صدر و نمایندگان تحت رهبری وی در پارلمان را برای تشکیل دولت به دست آورد. با این وجود هنوز مجلس اعلی به رهبری عمار حکیم حاضر به حمایت از نخست وزیری نوریال مالکی نشده است. عمار حکیم طی روزهای گذشته به ترکیه و مصر سفر کرد و پیش از آن نیز از عربستان و سوریه دیدار کرده بود. آقای حکیم که در این دیدارها با رجب طیب اردوغان، عبدالله گل، حسنی مبارک، بشار اسد و ملک عبدالله سران کشورهای ترکیه، مصر، سوریه و عربستان دیدار و گفتگو کرده است، گفته است در دولتی که ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در آن حضور نداشته باشد، شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که عیاد علاوی پیش از این گفته بود تهران مخالف نخست وزیری اوست. در این میان خود آقای علاوی نیز بیکار ننشسته است. آقای علاوی رهبر ائتلاف العراقیه است که مهمترین رقیب نوریال مالکی برای کسب سمت نخست وزیری به شمار می رود. آقای علاوی طی روزهای گذشته از ریاض و دمشق دیدار و با ملک عبدالله و بشار اسد سران عربستان و سوریه لابی و رایزنی کرده بود. حالا آقای مالکی در چنین شرایطی در حالی به تهران می رود که تقریباً بر همه آشکار شده که تشکیل دولت جدید در عراق به همان اندازه که به مذاکرات سیاستمداران عراقی در بغداد وابسته است، نیازمند توافق بین قدرت‌هایی چون ایران، آمریکا، ترکیه، عربستان و سوریه است.
بعد از گزارش مراد ویسی از عراق میریم به فرانسه. اعتصابات سراسری در فرانسه ضمن اینکه وارد دومین هفته خودش میشه، در روش و در کثرت و هماهنگی هم وارد مرحله تازه تری شده. سندیکاهای کارگری گفتن که تا زمانی که دولت تغییرات دلخواه اونها رو انجام نده، نه تنها اعتصابات ادامه داره، بلکه تمام پایگاه‌های تصفیه بنزین رو هم مسدود و با اعتصابات و عدم توزیع سوخت بنزین زندگی روزانه رو فلج می‌کنند. محمد رضا شاهید از پاریس.
موج اعتصابات سراسری فرانسه در پی اعتراض به قوانین بازنشستگی وارد مراحل بسیار جدی و نگران کننده می شود. در حال حاضر سندیکاهایی که اعتصابات را رهبری می کنند عملیات خود را به داخل مراکز تصفیه و تأمین بنزین برده اند و عملا کار سوخت رسانی را در روزهای پیش رو به توقف کامل در خواهند آورد. منابع آگاه میگویند دو فرودگاه مهم پایتخت فرانسه فقط تا 48 ساعت آینده امکان تأمین سوخت هواپیما را خواهند داشت و از همکنون به شرکت‌های هوایی توصیه شده پیش از ورود به فرانسه سوخت خود را تأمین کنند. در همین زمینه سایر کارکنان فرودگاه نیز قرار است به اعتصابیون بپیوندند. دولت در پایان هفته گذشته به دنبال مسدود شدن پایگاه‌های تصفیه بنزین دستور داد شرکت‌های نفتی از مواد سوختی ذخیره استفاده کنند، اما همگی می‌دانند این تدبیر همیشگی و راه حل نهایی نیست. فرانسه بعد از تظاهرات دانشجویی سال 1968 تا کنون وضعیت مشابهی را در رابطه با اعتصابات از جمله تأمین سوخت نداشته است. دامنه اعتصاب جدا از دانش آموزان در امور ترابری نیز به خوبی مشاهده می شود. روز شنبه 16 اکتبر در سراسر فرانسه بیش از 150 گروه تظاهر کننده رقمی حدود 500,000 نفر را به کوچه ها آورد. آقای سارکوزی رئیس جمهور میگوید وظیفه به او حکم میکند دست روی دست نگذاشته و در مورد قوانین بازنشستگی نسل‌های بعدی را با مشکلات بیشتر مالی مواجه نسازد، اما در عوض اعتصاب کنندگان میگویند تا زمانی که دولت از تصمیم خود صرف نظر نکند تا انتهای راه یعنی شدت بخشیدن به اعتصابات به پیش خواهند رفت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
باز هم خارج از ایران، 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت از روز پنجشنبه باز شده، اما ممنوعیت عرضه کتاب‌های بعضی از نویسندگان مشهور مصری این دوره از نمایشگاه رو پرحاشیه کرده. این اقدام دولت کویت با انتقاد محاولی در این کشور و سایر کشورهای عربی روبرو بوده. ایلیا جزائری از بیروت گزارش میده.
35مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب کویت در حال برگزاری است، اما ممنوعیت عرضه 25 عنوان کتاب از مشهورترین نویسندگان مصر این دوره از نمایشگاه را حاشیه ساز کرده است. با وجود اینکه ممنوعیت برخی کتاب‌ها از عرضه در نمایشگاه‌های کتاب بی سابقه نیست، اما امسال ممنوعیت عرضه کتاب‌های از نویسندگان مشهوری همچون محمد حسن هیکل، علا الاسوانی و جمال الغیتانی در نمایشگاه کتاب برای اولین بار صورت می‌گیرد. برخی اندیشمندان و نویسندگان کویتی و عرب معتقدند که آزادی اندیشه در کویت به دلیل سختگیری نهادهای نظارتی در چاپ و نشر کتب و نشریه‌ها در سال‌های اخیر روز به روز در حال محدودتر شدن است. این در حالی است که کویت در دهه‌های 60 تا نیمه‌های دهه 80 قرن گذشته در زمینه آزادی قلم و اندیشه در میان کشورهای عربی پیشرو بود. شورای نظارت بر نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت که از نمایندگان نهادهای مختلف دولتی تشکیل شده است، چند دلیل را برای اقدام خود در ممنوعیت برخی کتاب‌ها و نشریات از عرضه در نمایشگاه عنوان کرده که مهمترین آنها اهانت به ذات خدا و پیامبر اسلام در این کتاب‌ها، دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه‌ای و پرداختن به برخی مسائل سیاسی ممنوعه است. نویسندگان کتاب‌ها این دلایل را رد کردند و گفتند که در نوشته‌هایشان هیچ کدام از این مسائل یافت نمی‌شود. روزنامه اماراتی دناسیونال در گزارشی نوشته است که دولت کویت به دلیل این اقدام مورد انتقادهای شدیدی حتی در داخل پارلمان این کشور قرار گرفته است. برخی از نمایندگان پارلمان درباره ممنوعیت عرضه برخی از کتابها در نمایشگاه بین‌المللی از شورای ملی فرهنگی، هنری و ادبی دولتی کویت سؤال مطرح کردند که به نوشته این روزنامه این سؤال آنها بی جواب مانده است. اتحادیه نویسندگان عرب نیز از دولت کویت به دلیل ممانعت از عرضه برخی از کتاب‌ها در نمایشگاه بین‌المللی انتقاد کرده است. جلال الامین نویسنده بزرگ مصری که دو کتابش آنچه زندگی به من آموخت و اندیشمندان عرب و اسرائیل از عرضه در نمایشگاه ممنوع شده است، این اقدام دولت کویت را چندش‌آور و کودکانه توصیف کرد. از سوی عبدالخال، رمان نویس برجسته سعودی که جایزه پوکر داستان نویسی عربی را دریافت کرده است، اعلام کرد که به دلیل این ممنوعیت ها نمایشگاه کتاب کویت را تحریم می کند. البته برخی از نویسندگان نیز این اقدام دولت کویت را حق این کشور دانسته اند تا بتواند از امنیت و ثبات خود پاسداری کند. آنها جو ناآرام طایفه‌ای در کویت را به دلیل اختلافات اخیر بین پیروان مذاهب تسنن و تشیع را یکی از دلایل اقدام دولت کویت در ممنوعیت برخی از کتاب‌ها برای عرضه در نمایشگاه بین‌المللی عنوان کرده‌اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ممنون از اینکه تا این موقع با ما بودید. باز هم با ما همراه باشید با موسیقی هایی که میشنوید در ادامه بخش های خبری بعدی و همطور مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.